حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1:00 به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. با دنبال وارد شدن تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان، وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر میگوید که طالبان هنوز هم برای گفتگو بین افغانان آمادگی لازم ندارند و به گفته وزارت به همین دلیل سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر به تأخیر افتاده. همین در صدر گزارش های ما در این یک ساعت جای دارد. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها را داریم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد به هدف تسویه مذاکرات بین افغانان سفرش به قطر و کشورهای منطقه را آغاز کرده. مردان مسلح مربوط به یک قماندان غیر مسئول در میدان وردک دو سرباز افغان را زخمی کرده و یک تن را با خود بردند. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان با ضرب گلوله در خانه اش کشته شده است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. آقای خلیزاد در حال سلسله سفر تازه اش را آغاز کرده که انتظار می رود گفتگوهای بین افغانان به زودی آغاز شود. منابع حکومتی به رادیو آزادی گفتند که انتظار می رود هیئت مذاکره کننده دولت امروز یک شنبه وارد قطر شود. در خبرنامه ای که از سوی دفتر زلمه خلیزاد نشر شده آمده که او به خاطر سفرش به کشورهای منطقه را آغاز کرده تا در گفتگوهای بین افغانان کمک کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حملات تهاجمی طالبان را در ولایت قندهار، فاریاب و بلخ عقب زده که در نتیجه آن 25 شورشی طالبان کشته شدند. در اعلامیه‌های جداگانه وزارت دفاع آمده که جنگجویان طالبان حملات بر پوسته‌های امنیتی در ولسوالی‌های شاولیکوت، قیصار و چاربولک را آغاز کردند. در این درگیری ها تنها از زخمی شدن دو شورشی خبر داده شده و گفته شده که مقداری از سلاح و مهمات هم به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افتاده است. در اعلامیه های وزارت دفاع جزئیات بیشتر داده نشده. طالبان و گروه های مخالف تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. همزمان قول اردوی تندر امروز از کشته شدن 10 شورشی دیگر طالبان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر خبر داد. در اعلامیه این قول اردو آمده که در جمع کشته شده ها یک پاکستانی و یک چچنیایی هم شامل بودند. مردان مسلح مربوط به عبدالغنی علیپور، یک قماندان غیر مسئول بر پوسته های نیروهای امنیتی حکومت در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک حمله کردند. آنها در این حمله دو سرباز افغان را زخمی و یک تن دیگر آنها را اسیر گرفتند. مظفرالدین یمین والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی درگیری در این پوسته امنیتی را تایید کرد. او گفت
مردان مسلح مربوط به علیپور آمدند، یک موتر هاموی را با خود بردند، دو تن را زخمی کردند و یک نفر را با خود بردند. ما حکومت مرکزی را در جریان گذاشتیم و به زودی اجراعات خواهد شد.
رادیو آزادی با وجود تلاش‌های مکرر نتوانست نظر قماندان علیپور و افراد مربوط به او را بگیرد. علیپور در ولایات مرکزی افغانستان یک قماندان غیر مسئول است. نیروهای امنیت ملی او را در ماه جدی سال 1397 دستگیر کردند. اما پس از اعتراض‌های عامیان او و پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دوباره رها گردید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشته شده است. سراج احمد یک افسر پلیس بخش تحقیقات جنایی منطقه توربات بلوچستان تلاش‌ها برای قاتل این زن را آغاز کرده است. شاهینه شاهین میزبان برنامه تلویزیون دولتی پی تی وی و سرمحرر یک مجله محلی بود. او شام روز شنبه در خانه‌اش مورد تیراندازی قرار گرفت. این افسر پلیس گفت خانواده خانم شاهین شوهر این خبرنگار را مظنون قتل وی میداند. به گفته او شاهینه شکار قتل‌های ناموسی شده است. ازدواج‌های بدون رضایت خانواده در مناطقی از پاکستان به ویژه در مناطقی که زندگی هنوز بر اساس رسم و رواج قبیله‌ای است قابل قبول نمی باشد. گروه های جستجو در لبنان می گویند از ساختمان های تخریب شده در شهر بیروت هیچ کسی را زنده پیدا نکردند. این گروه ها انتظار داشتند که از میان ساختمان ها که در نتیجه انفجار ماه گذشته فرو ریخته افرادی را زنده بیرون آورند. در 4 آگوست یک انبار کیمیایی در شهر بیروت شاهد انفجار بود که در نتیجه 190 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. و رئیس جمهور امریکا و قوای مبارزه با ویروس کرونا قصر سفید از شهروندان ایالات متحده خواسته تا در مراسم تجلیل از روز کارگر از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند و فاصله های اجتماعی را با توصیه های سیی در نظر داشته باشند. در پایان رخصتی های تابستانی و شنبه و یکشنبه این هفته روزهایی هستند که شهروندان امریکا به گونه سنتی از روز کارگر تجلیل میکنند و با اقارب و نزدیکانشان میبینند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر میگوید که علت تأخیر سفر هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به قطر آماده نبودن طالبان است.
در مذاکرات و در پیل لپاره ځینې مسائل دی چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادگی ورته ولري. دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري.
طالبان دیشب از تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده ایشان خبر دادند. این تغییر حکایت کننده چیست؟
به نظر می رسد که وارد یک فاز جدیدی میشیم در بحث مذاکرات و جدی تر شدن زمان شروع مذاکرات داشته که
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. 1:08 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حکومت افغانستان بار دیگر از آمادگیش برای آغاز مذاکرات و صلح با طالبان سخن میگوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت که هیئت مذاکره کننده دولت برای اشتراک در این مذاکرات کاملا آماده است و هر زمانی که طالبان آماده شدند این هیئت به قطر سفر خواهد کرد. در همین حال یک منبع حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که به دلیل اختلافات میان اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر این گروه هنوز برای آغاز مذاکرات آماده نشده. طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند، اما این گروه دیشب تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده خود را اعلام کرد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. فرشته جان سلام. جزئیات درباره تأخیر سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر چی است؟
سلام به شما و تمام شنونده ها. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگه که تاریخ دقیق سفر هیئت مذاکره کننده حکومت برای آغاز مذاکرات بین افغانی تا هنوز روشن نیست. ناجی انوری سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تمام آمادگی های هیئت مذاکره کننده حکومت تکمیل شده، اما طرف مقابل تا هنوز آماده نیست. خانم انوری ایران نگفت که کدام طرف و چه تدابیر باید گرفته شود. و این در حالی است که روز گذشته شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته بود که مسئله رهایی زندانیان حل شده و برای آغاز مذاکرات صلح هیچ مانعی وجود ندارد. پس از ختم تبادل زندانیان میان دو طرف قرار بود که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان پنجشنبه هفته گذشته به قطر سفر کنه، اما ظاهرا این سفر تا کنون به تاخیر افتیده. در این حال یک منبع حکومت که نمیخواد به خاطر حساسیت موضوع از اون نام گرفته شوم به رادیو آزادی گفت که به دلیل اختلافات میان طالبان در قطر این گروه هنوز هم برای آغاز مذاکرات بین افغانی به کدام فیصله نرسیدن. بله،
درباره تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان چه اطلاعات در دست است؟
بله، طالبان تغییرات در ترکیب هیئت مذاکره کننده شان اعلان کردند و رهبری تیم مذاکره کننده را البته می تیم 21 نفری را مولوی عبدالحکیم سپرده شده. پیش از این هم شیر محمد استانگزه معاون دفتر سیاسی طالبان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که این خودش رهبری تیم مذاکره کننده طالبان با حکومت داره. در این حال یک منبع حکومت افغانستان با اشاره به تغییرات اخیر در رهبری طالبان میگه که به خاطر تعیین رهبر هیئت مذاکره کننده بین طالبان اختلاف هنوز هم در دفتر سیاسی قطر در دوحه قطر هنوز هم زیاد شده است.
با تشکر از شما فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر گفته که هیئت مذاکره کننده دولت این کشور برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان کاملا آماده است و هر از زمانی که طالبان آماده شدند این هیئت به قطر سفر خواهد کرد. طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان هیئت 21 نفری تعیین کرده. ریاست این هیئت را شیخ مولوی عبدالحکیم بر عهده دارد. شیر محمد عباس استانگزی به عنوان معاون هیئت مذاکره کننده طالبان و محمد نعیم وردک به عنوان سخنگوی نو دفتر سیاسی این گروه در قطر تعیین شده. این تغییر حکایت کننده چیست و به چی معناست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
به نظر میرسه که وارد یک فاز جدیدی میشیم در بحث مذاکرات و جدی‌تر شدن زمان شروع مذاکرات باعث شده که با ترکیب اصلی مذاکره کننده صلح از طرف طالبان مواجه باشیم. خب از سوائل و قرائن اینطور برمیاد که این تغییرات برای امو حفظ و سیانت از امو افکار و ایده هایی هست که طالبان در مذاکرات صلح پیش میبرند و جدیت است که اونها میخواهند در این مذاکرات از خود نشان بدند و بیشتر برای اساس قابل تحلیل هست.
تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان چند روز پس از سفر هیئت دفتر سیاسی طالبان به پاکستان صورت میگیرد. پاکستان در این زمینه نقش داشته؟
بدون شک. به هر حال آنچه که برای دولت افغانستان، جامعه افغانستان و حتی جهانیان آشکار هست، او نقشی است که پاکستان در مذاکرات صلح در آینده بازی خواهد کرد. اگرچه تا به حال توافقنامه میان طالبان و آمریکا پیش برده شد و آزادسازی زندانیان طالب و مبادله اسرا انجام گرفت، تا به اینجای کار بیشتر یک سناریوی بود یا برنامه‌ای بود که در حسب ما اجندای توافقنامه پیش رفت. اما بعد از این وقتی که ما وارد مذاکرات صلح میشیم، نظر به ما پیوندهایی که بسیار مشهود هست میان طالبان و پاکستان تاثیرگذار خواهد بود. قطعا این دیدگاه پاکستان در تغییر تحولاتی که در گروه طالبان و مذاکره کننده پیشانه دارد.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که سفر هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به قطر به این خاطر هنوز صورت نگرفته که طالبان برای مذاکرات تا کنون آمادگی لازم ندارند. در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که میان طالبان درباره گفتگوها بین افغانان اختلاف وجود دارد. طالبان در این مورد تا حال چیز نگفتند. آقای جعفری، این موضوع تا چی حد دقیق است و از دید شما تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر چی میتواند باشد؟
من فکر میکنم در روزهای اخیر همین صحبت هایی که در پاکستان هم زده شد در مورد صلح افغانستان و نگرانی هایی که حتی دولت افغانستان هم داره، در روزهای اخیر خصوصا چهارشنبه هفته گذشته شاهد بودیم که یک دیدار و گفتگوی هم میان رئیس جمهور و همچنین اعضای هیئت مذاکره کننده در افغانستان هم شکل گرفته بود و به نظر میرسه آمادگی ها در حال انجام هست و این مذاکرات در چند روز آینده احتمالاً آغاز میشه، اما نگرانی در هر دو طرف دیده میشه. به هر حال طالبان هم وارد یک فضایی میشن که اگر بخواین او وضعیت گذشته را تغییر بدن و به سمتی برن که به صلح برسن، قطعا اونها هم باید مواردی را از دست بدن و در مذاکره پیش ببرن. به می جهت هر دو طرف به نظر می رسد یک وضعیت قرار دارن که در یک ابهامی به سر می برن که در نهایت به کدام سو در حرکت خواهند.
گفتگویی بود با دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل و کارشناس سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
قرار است بانک ملی افغانستان و نوه کابل بانک با هم مدغم شوند. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، امروز برای رادیو آزادی گفت در این مورد نشست هم برگزار شده است. وی همچنین گفت در این نشست عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه، اجمل احمدی سرپرست در افغانستان بانک، احمد جاوید رسولی رئیس احصائیه مرکزی و رؤسای کابل بانک و بانک ملی و نماینده های اداره امور ریاست جمهوری اشتراک کرده بودند.
دمگړی د اړوندو اداراتو لخوا په خصوص سند مرکزی احصائیه لخوا د دوانو بانکونو د تخنیکی سیستم یا ایتی سیستمونو څیړنې تر سره شوې دي.
آقای مسجدی میگوید در این نشست هر دو طرف برای ملغم شدن هر دو بانک آمادگی نشان دادند. با گفته وزارت مالیه همچنین فیصله شده است که پس از اخذ نظریات ریاست جمهوری درباره این طرح، مشوره فنی با شرکای بین المللی افغانستان و خصوص صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت خواهد گرفت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در ولایت سرپل یک ذخیره‌گاه جدید دواهای زراعتی ساخته است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این ذخیره‌گاه از بودجه وزارت زراعت و مالداری به ارزش حدود 3 میلیون افغانی ساخته شده است. وی همچنین گفت این ذخیره‌گاه برای نگهداری تولیدات با کیفیت، محصولات و داروهای زراعتی در مرکز سرپل به خاطر دهقانان و باغداران ساخته شده است. با گفته آقای رستمی، با استفاده از دواهای زراعتی، میوه‌ها و محصولات زراعتی از آفت‌ها در امان می‌باشند. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 20 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 455 افغانی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا بیایید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتن. شماری از این روزنامه‌ها را فرشته ندا ورق زده.
روزنامه دنیا در پیوند به تأخیر در مذاکرات صلح نوشته است که این گونه تأخیر در گفتگوها موانع را ایجاد خواهند کرد. بدتر در رابطه با تأخیر مذاکرات گفته شده است که ممکن در هفته جاری هیئت حکومت افغانستان به قطر سفر نکند و علت آن هم عدم آمادگی طالبان و برخی مشکلات تکنیکی عنوان شده است. روزنامه از بمیان آمدن موانع و تأخیر و چگونگی تأثیر آن روی پیشرفت‌های جاری صلح نگران است. نویسنده با اشاره به انتخابات آمریکا یک نگرانی را مطرح کرد. او نگاشته است اگر انتخابات امریکا برگزار و نتایج آن روشن گردد، شاید آن وقت مسئله صلح افغانستان برای نامزد برنده انتخابات امریکا مهم نباشد و روند صلح با مشکل مواجه شود. روزنامه دولتی هیواد نیز در رابطه به هیئت مذاکره کننده صلح حکومت نوشته است. هیواد در سرمقالهش مسئله تأخیر در مذاکرات را بر دوش طالبان انداخته و نوشته است تأخیر این مذاکرات برای افغانان، حکومت و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست. با گفته سرمقاله نویس، حالا لازم است تا بر کشورهایی که با صلح مخالف هستند فشار آورده شود. روزنامه مسیر روی برداشتن موانع اساسی صدرای گفتگوهای بین الافغانی نوشته و ابراز امیدواری کرده است که در چند روز آینده مذاکرات بین الافغانی در قطر آغاز شوند. روزنامه همچنین نوشته است هیئت تکنیکی حکومت افغانستان حالا در دوحه به سر می‌برد و اعضای باقی مانده تیم مذاکره کننده طالبان هم به دوحه رسیده است. با گفته نویسنده در آغاز مراسم مذاکرات بین الافغانی با شمول عبدالله برخی سیاسیون، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و برخی دیپلماتان خارجی هم اشتراک می‌کنند. نویسنده نوشته است هرچند حالا امیدواری‌ها از روند صلح بیشتر شده، اما با گفته وی تا زمانی که مذاکرات آغاز نشود امکان این وجود دارد که این گفتگوها به تأخیر بیفتد و طرف‌های دخیل خلاف توقع موقف بگیرند. با گفته روزنامه مسیر هر دو طرف به این نیت گفتگوها را آغاز می‌کنند تا خواست‌ها و نظریات خود را بر طرف مقابل بقبولانند و یا هم طرف مقابل را شکست بدهند. اما روزنامه تاکید می‌کند لازم است تمرکز اصلی در مذاکرات بر صلح باشد، خواست‌ها بر محور صلح بچرخند و این مذاکرات با مسائل سخت و اختلافی آغاز نگردد.
معترضان در بلاروس برای رواندازی تظاهرات تازه در پایتخت منسک آمادگی گرفتند. آنها می خواهند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو از مقامش کنار رود. جزئیات بیشتر را نسیم شفق به طور مستقیم از کابل گزارش می دهد.
گروه های مخالف انتظار دارند که در مقایسه با تظاهرات گذشته که ده ها هزار تن در آن اشتراک کرده بودند، افراد بیشتر در تظاهرات امروز در منسک شرکت کنند. در تظاهرات گذشته مظاهرچیان چندین بار با پلیس ضد آشوب درگیر شدند. الکساندر لوکاشینکو از 26 سال پیش در بلاروس حکومت می کند. او گفتگو با مخالفان سیاسی و برگزاری انتخابات مجدد را رد کرده است. لوکاشینکو ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست نزدیک به 80% آرا را به دست آورده، اما ناظران و مخالفان او این ادعا را نادرست می‌دانند. گروه‌های مخالف الکساندر لوکاشینکو در بلاروس همچنین درخواست کرده که زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و بررسی‌ها در مورد سرکوب کردن معترضان از سوی پلیس صورت بگیرد. در همین حال سیوتلانا سیخانا ویسکایا از رهبران پیشتاز اپوزیسیون گفته که کشورش با بحران جدی سیاسی روبرو شده است. خانم ویسکایا در پیام تصویری زنده از ویلنیوس گفت بلاروس ها تغییر کرده و بیدار شدند. سیخانا ویسکایا چند روز پس از برگزاری انتخابات از بلاروس به ویلنیوس فرار کرد. او افزوده است که مردم بلاروس دیگر به حکومت کنونی باور ندارند و ممکن نیست که مردم با اعمال زور به پیروی از حکومت وادار شوند. اعتراض های جاری پس از برگزاری انتخابات جدیدترین چالش فعلی برای الکساندر لوکاشینکو شمرده می شود. روز شنبه نیز دو راهپیمایی به گونه جداگانه از سوی محصلان پوهنتون ها و گروه زنان در منسک براه انداخته شده بود. خبرگزاری ها گزارش دادند که بیش از 30 محصل از کوچه ها توسط پلیس بازداشت شده اند. آژانس خبری انترفاکس از قول ماموران پلیس گفته است که 25 تن از محصلان بازداشت شده 25 تن از محصلان بازداشت شده آزاد شدند، اما 9 نفرشان هنوز نیز در توقیف به سر می‌برند. تظاهرات تنها در منسک راه اندازی نشده، بلکه در شهر گومل در جنوب بلاروس نیز به روز شنبه صدها تن راهپیمایی کردند که دست کم 2 تنشان از سوی پلیس بازداشت شدند.
نسیم شفق از کابل به طور مستقیم درباره تحولات بلاروس گزارش می‌داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. از آغاز کار یک زن نقاش به عنوان مدیر نگارستان ملی هرات فعالیت این مرکز فرهنگی افزایش یافته. شریف الجا شریفی مدیر این نگارستان میگوید افزون بر بهبود وضعیت نقاشی، خوشنویسی، میناتوری و سایر هنرها در تلاش هماهنگی بیشتر میان هنرمندان هرات است. به گفته او همکنون 100 تن از هنرجویان در نگارستان ملی هرات مشغول فراگیری رایگان هنر هستند و قرار است کارگاه های جدید برای آموزش گرافیک و عکاسی نیز راه اندازی شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
نفیسه سادات تمرین خوشنویسی را به یکی از استادان نگارستان ملی هرات نشان می دهد. این هنرجوی 27 ساله می گوید با گماشته شدن شریفه الجا شریفی به عنوان مدیر این نهاد هنری، خانواده سهگیرش اجازه داده که در این نگارستان به آموزش خوشنویسی بپردازد. او اشتیاق زیادی به فراگیری خوشنویسی دارد و با حضور زنان با خیال راحت میتواند که به این هدفش برسد.
تقریبا 7 ماه که به نگارستان ملی به خاطر آموزش خط نستعلیق و همچنان خط شکسته میایم. محیط خیلی امنی داره و در ضمن رایگان هم هست آموزشو و انشاءالله تصمیم دارم که ادامه بدم و یادی الله نقاشی هم در پای ازش شروع کنم. و از لازم محیط خیلی محیط امنیه و تدریس از برسید استادای مسئله که صورت میگیره.
نگارستان ملی در سال 1384 هجری خورشیدی تأسیس شد و در مرکز شهر هرات موقعیت دارد. در این اواخر زمینه برای آموزش کودکان در بخش هنر نیز بیشتر فراهم شده است.
اگر یک کار شما مثلا سایه روشن نداشته باشه به نظر تو چی رقم میاد؟
نقاشی خیلی خوب نمیایه.
یاسمین 13 ساله است. در نبود آموزشگاه هنر برای کودکان هفته 3 روز به نگارستان ملی هرات میآید و اینجا مدیر نگارستان او را آموزش میدهد.
میخوایم یک نقاش عالی باشم و از آثار و ایده چیزای بکشم و نقاشیم از هفته اول اینو بیشتر شده و استادای نظارتنا خیلی خوبه.
آثار نقاشی، میناتوری، تصحیب و خوشنویسی در بخشای از نگارستان ملی هرات چشمها را به خود خیره میکند. روزانه بازدید کنندگان نیز به این مکان سر میزنند.
خاطر اینکه نگارستان هرات یک لینک هست با هنرمند و دولت.
شریفه الجا شریفی 6 ماه میشود که مدیر نگارستان ملی هرات شده است. این نقاش زن رویای بلندی برای رشد هنرها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین هنرمندان با برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در سر می‌پروراند.
نگارستان در درجه اول به خاطر جمع‌آوری و حفظ آثار هنری کار می‌کنه و جمع‌آوری هنرمندان، برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها، ورکشاپ‌ها، کارگاه‌های هنری، صنف‌های آموزشی و همچنین رشد و پرورش هنر و فرهنگ متأسفانه در هرات و در افغانستان طوری که باید جایگاه خود نداره و ما می‌خوایم که جایگاه از دست رفته هنر در هرات پس برگردونیم.
فرهنگیان هرات مدعی هستند که این شهر زادگاه هنر میناتوری اسلامی و خط نستعلیق شکسته است، اما هنرمندان مانند عبدالجلیل توانا، خوشنویس هراتی، تاکید دارد که باید در کنار نگارستان ملی هرات مکان بزرگتری برای برگزاری نمایشگاه‌های دائمی آثار هنرمندان ایجاد شود.
حکومت باید زمین مساعد کنه برای نمایشگاه داخلی و خارجی و زمین برای فروش آثار هنرمندان باید باشه که انگیزه بیشتر بخورم کار بیشتر بکنم. اگر همه همکاری دولت خودم هنرمندان نکنه همه حالات رکود همه تو از بیشتر حالات رکود مواجه میشه و دیگه ما شاید ختم همه هنر خوشنویسی یا نقاشی به همه هرات بکنیم.
هنرمندان هرات با کمترین امکانات برای رشد هنرهای اصیل این ولایت تلاش میکنند، اما توقع دارند که حکومت و مردم با برپایی نمایشگاه ها و خرید آثارشان به کارشان ارج بگذارند. نگارستان ملی هرات با مدیریت یک زن نقاش یک از روزنهای امید این هنرمندان به حساب می آید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم. تازه خان سمسور از ننگرهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که مذاکرات صلح نزدیک است، حکومت و طالبان باید آتش بس کنند. عبدالواحد مدقق از لوگر نیز نوشته است که نخست باید آتش بس شود، سپس گفتگوهای صلح انجام شود. و شنونده دیگر ما از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند، خان محمد اسلامیار نوشته است که طالبان و حکومت باید نخست درباره آتش بس بحث کنند و اگر آتش